آقای اندلس بخش دوم صحبتی است که من اینجا در رابطه با پاورپوینتی که به صورت پی دی اف در سایت گذاشته میشه مطرح میکنم. در مورد آقای اندلس همونطور که در مقدمه هم گفتیم، ما چند پایتخت مهم داشتیم که خلفا در دوره های مختلف از قرن دوم تا هشتم هجری، تقریبا نهم تا پونزدهم آخر پونزدهم میلادی در این شهرها قصرهای عظیم، مساجد جامع و باغهای متعدد ساخته بودند. یکی از اون پایتخت ها شهر اشبلیه یا سویا به اسپانیولی و یا سویل که به گوش همتون آشناست تلفظ فرانسش، این شهر هست که دو تا بحث اصلی داره. یکی مسجد جامعش بوده که تبدیل به کاتدرال شده و برخلاف قرطبه دیگه بهش مسکیتا نمیگن و رسماً بهش کاتدرال میگن امروزه، و یکی هم آلکازارش هست که مثل قرطبه این هم یک آلکازار عظیم داشته با چند صد سال فاصله نسبت به قرطبه، یه چیزی حدود 400 سال فاصله یا 300 خورده سال فاصله با قرطبه این مجموعه ها ساخته میشه. من سعی میکنم در اینجا بحث رو زیاد طولانی نکنم، بیشترین نکات در اسلاید ها توضیح داده شده، بحث های مشابه زیاد هست، مثلا در مورد مسجد که تبدیل به کاتدرال شده در سویل ما میبینیم که نقشه کمابیش شباهت زیادی با نقشه مسجد جامع قرطبه داره، با این تفاوت که تمام شبستان به کلی متحول شده و تغییر شکل پیدا کرده و تبدیل به یک کاتدرال بسیار عظیمی شده که جبهه در واقع همجوار با صحن مسجد رو جداره های عظیم کاتدرال کاملا پوشونده و مشرف به صحن این مسجد هست. و صحن رو بازی صحن رواقداری میبینیم که الگوی صحن مساجد دوره اسلامی بوده، با تغییراتی که کم و بیش در دوره گوتیک به وجود در دوره تقریبا میشه گفت رنسانس، اواخر گوتیک و اوایل رنسانس به وجود آمده. این مسجد خودش به طور واقعی که به صورت مسجد بوده در 1172 یعنی قرن 12 میلادی که مقارن ساختن کاتدرال های عظیم در اروپا هست این مسجد ساخته شده، و میبینیم که یک تاریخ نزدیک به 400 سال زمان فاصله با مسجدی داره که عبدالرحمن در قرطبه ساخته بوده، اما همون الگو رو پیروی میکرده. و عکسی رو که ما از این مسجد داریم در استاید 4 میبینید، صحن رو میبینید که کاملا هم ابعاد و تناسباتش شبیه نمونه قرطبه هست و هم این که یک نارنجستانه به تمام معناست، سردر ورودیش هم همون طور هست، با این تفاوت که این مسجد به یک بار ساخته میشه و دوره تحول چند مرحله‌ای نداره، بنابراین صحن متقارنه و درگاه ورود به صحن کاملا در مرکز تقارن این صحن قرار داره که در راستای محراب مسجد بوده که حالا اون قسمت محراب در کلیسا جز اجزای کلیسا شده. در وسط این محوطه ما یک حوض مدور میبینیم که باز وسط حوض مدور برجسته که وسطش از اون نوع حوضهای که ارتفاع میگیرن و یک طبقه اضافه میشن که به نظر میاد الحاقی باشه. اگر حوض اصلی مسجد در این مرکز بوده و به صورت مدور هم بوده، اما شکلی که الان ما داریم میبینیم شکل تحول یافته است که بعد از غلبه مسیحیان و تبدیل اینجا به کاتدرال به وجود میاد. ولی نهایتاً متوجه میشیم که صحنه مسجد مثل صحنه مسجد قرطبه همون صورت باغ نارنجستان داره. یک چیز دیگه که در این تصویر شماره 4 میخوام توجه کنید، کفسازی این مسجد هست که در مورد قرطبه گفتیم کفسازی نداشته و بعد کفسازی شده و مجاری آبی رو اونجا اشاره کردیم که به صورت جویهای باریکی در کفسازی احداث شده بودن و به پای درخت ها می رفتن. در اینجا شبکهی که در کفسازی به صورت خطهای مشکی می بینید همون مجاری آبی هستن که به صورت جوی جریان دارن و به پای درخت هایی می رن که دورشون یه محوطه مربعی خالی شده و بستر خاکی هست و در قرطبه یک محوطه دایره ای بود که خالی شده بود. به هر حال این نوع کفسازی رو و این نوع جریان آبیاری رو که مخصوص محوطه هایی است که در واقع صحن های بزرگی هستند که تبدیل به باغ شدن، یعنی حیات باغ های بزرگی هستند و کفسازی دارن، ما میبینیم در قصر سویل هم شبیهش رو خواهیم دید. ولیکن در باغسازی خب مسلماً باغسازی کفسازی نداره و جویهای آب به صورت دیگری آبیاری میکنن درختان رو. اسلاید شماره 5 از بالاتر داره همین مسجد رو نشون میده که نسبت زمانی که این عکس گرفته شده متفاوت هست، متأخرتر رنگیه و بعد سردر رو میبینید و که بالاش محل معزنه بوده و از آن میگفتن و سمت چپ جداره های قطور کلیسایی رو میبینید که به سبک گوتیک به عنوان یک کاتدرال عظیم در این شهر ساخته میشه و مسلط به این حیات هست. درگاه های متعددی به جز اون در اصلی از اطراف صحن وارد این صحن میشن که به کاتدرال برسن و بعضی هاشون هم شکل‌های متفاوت دارن. مثلا قوس‌هایی رو که در این درگاه ها میبینید متفاوت هستن و از پشت این درگاه ها شما ساختمان کاتدرال رو هم مشاهده میکنید و درختان داخل صحن رو میبینید و متوجه میشید که همچنان امروزه هم این صحن به صورت یک باغ حفظ شده. در اسلاید شماره 7 نقاشی هست مربوط به قرن 18، تصوری است ولی خب بر اساس گفته های کسانی که اون شهر رو دیده بودن و نوشته بودن سویل رو نشون میده که در کنار رودخانه بوده، همونطور که قرطبه کنار رودخانه بود و خب بارانداز رو نشون میده و شهر رو و در پیرامون شهر در دوردست در حاشیه رودخانه یک باغ میبینیم که این باغ رو من تصویرش رو با فلش سبز نشون دادم و بزرگتر هم کردم و بر اساس متون مکتوب هم مشخص میشه که در سویل هم مثل قرطبه اطراف شهر باغهایی رو میساختن و باغهای متعددی در این شهر وجود داشته، صرفا محدود به باغهای آلکازار و باغ صحن مسجد جامع نیست. در اسلاید شماره 8 شما نقشه ای رو میبینید که مجموعه باغهای آلکازار سویل رو نشون میده و چون روی تپه هست این شکل مثلثی شکل رو شما متوجه میشید که محدوده ای از باغها رو داره نشون میده. شکل باغها و طراحیش خیلی متفاوته. قسمت هایی که با کادر سبز مشخص کردم من مجموعه باغهای چهاربخشی و یا یک باغ خیلی کشیده با استخر میانی هست که فضاش رو وقتی عکسهاش رو میبینیم و فضاش رو میبینیم یادآور باغهای ایرانی اسلامی است، به خصوص اون قسمت چهاربخشی، علارغم این که اون مربعهایی که این چهاربخشی ها رو به وجود آوردن طراحی فضای سبزشون کاملا عوض شده. یک بخش در کادر قرمز میبینید که طرح لابیرنت هست از ویژگی های باغ‌های انگلیسی است و اطرافش رو هم یک محوطه بزرگی می‌بینید که با خطوط منحنی و به صورت ارگانیک باغ‌های طراحی شدن که باز یادآور طرح باغ‌سازی انگلیسی قرن 18 و 19 هست و نشون میده که به تدریج در تمام دورانی که از قرن 16 تا امروز این مجموعه در دست اروپاییان بوده، باغ‌های مجموعه تغییر شکل دادن و متحول شدن و ما دقیقاً ساختار دوره اسلامیشون رو نداریم. اما در پایین همین تصویر یک گوشه سمت راست یک مجموعه چهاربخشی می‌بینیم که به نظر میاد این تنها قسمتی است که به طور سالم از دوره اسلامی باقی مونده که مجموعه از 4 تا گودال باغچه است و این رو من مجدداً در اسلاید دیگری راجبش توضیح میدم. در این محوطه‌ای که روبروی ماست در تصویر یک محدوده مربع مشکی هم هست که نشاندنده ساختمان یک کوشکه که مشرف به باغ‌های چهاربخشیه. جالبیش این است که این کوشک به سبک کوشک‌های باغ‌های اسلامی و باغ‌های ایرانی در راستای یک محور نیست، بلکه در راستا و ابعادش هم تقریبا مدودی است که از اون باغچه‌های چهاربخشی تبعیت می‌کنه. خب اینجا همون کوشک رو میبینیم، ساختمان سفید رنگی که با پایه های ظریف و پشت بامی که در دو سطح جلویی و عقبی، قسمت جلویی اون رواق پیرامونی رو که پایه های ظریف دارن پوشونده، پشت بام سفال نارنجی، و قسمتی که ارتفاع بیشتر داره و عقبتر هست، هسته مرکزی کوشک رو که سقف بلندی داره و یک سالن بزرگ هست پوشونده. این کوشک رو میبینید که در مقابل این مربع هایی که در یک شبکه صلیبی شکل از معابر قرار دارن، روبروی یکی از این مربع هاست و ابعادش هم اگر از عکس دقیق تر بود میدیدید که مطابق مدول یکی از همین مربع هاست. این مربع ها رو شما دقت کنید، اینها اگر قبلا این طرح چهاربخشی واقعا در دوره اسلامی وجود داشته و بعدا به این صورت متحول شده، در اون زمان مطمئن باشید که اینها کردهای درختان بودند و انبوهی از درختان هر کدوم از این مربع ها رو می پوشوندن. اما الان تبدیل شدن به باغچه های زینتی که گیاهان قیچی خور درشون هست و در فصول مختلف گلهای رنگی هم در اونها مشاهده می کنید. از درختانی که از باغ‌های دوره اسلامی باقی موندن و توی این محوطه شما می بینید، درختان نارنج رو می بینید که ارتفاع کوتاه‌تری دارن و انبوه هستن و در کردهای عقبتر، در دو تا کرد عقبتر اتفاقا شما از این صورت نظام هندسی طراحی باغچه فاصله گرفتید و کرت درخت نارنج رو میبینید. همینطور نخل‌ها رو میبینید که در گوشه کنار هستن، به نظر میاد اون انتظام اصلیشون رو در یه جاهایی دارن و در یه جایی از دست دادن. این کرت‌ها وقتی تبدیل شدن به باغچه‌های تزئینی، سبکی که دارن به نام پارتر معروفه که ما در باغ‌های ایتالیایی و بعد باغ‌های فرانسوی راجبش صحبت می‌کنیم. در تصویر شماره 10 عکس اون پاویون که در واقع به راحتی می‌تونیم پاویون رو کوشک ترجمه کنیم، یعنی غرفه سلطنتی که بخشی موقت و برای گذران اوقات کوتاه هست در باغ‌ها و نه برای یک زندگی دائمی که کاخ‌ها باشن. کاخ‌ها رو هم ما داریم در این مجموعه، ولی این قسمت فقط یک پاویون هست یا یک کوشک هست که از 4 طرف توسط ایوانی که دور تا دورش میچرخه مشرف به باغ هست. خب در مجموعه قصر و بناهای قصر، ما حیات‌های متعدد داریم که به صورت حیات مرکزی هستن و این حیات مرکزی ها همه دور ستونی هن. راجب این دور ستونی بودن و رواقی که دور میچرخه و فضای سایه‌دار ایجاد میکنه صحبت خواهم کرد. اما حیات این فضا، این فضای دور ستونی، وسطش، قسمت وسطش یک حیاتی است که شما در مرکزش یک آبنمایی می‌بینید که چند ضلعی است و از وسط اون چند ضلعی آبنمای دو طبقه بالا رفته و در نهایت فواره هست. این طرح اگر در اصل اون 8 ضلعی حوض وسط این حیات بوده، اون چه که در وسطش احداث شده طرح آبنماهایی است که از دوره رنسانس به بعد و به خصوص در دوره باروک بسیار رواج پیدا میکنه در باغسازی اروپایی و مشخص است که در دوران مسیحیت یا مسیحیان که در اسپانیا هستن در این محوطه ها کار گذاشته شده. اما نکته دیگر این که میبینید با چند تا گلدان تزیین شده و اثری از باغچه درش نمیبینید. تعدادی از این حیات‌های رواقدار امروزه به این صورتن که حیاتشون رو با گلدان تزیین میکنن. حتی در خانه‌های شهری در شمال آفریقا هم ما این سبک رو میبینیم. اما به نظر میاد در کاخ‌ها اگر الگوی الحمرا رو ما بخوایم معیار قرار بدیم، اینها حتما باغچه داشتن و درختچه‌هایی توشون بوده، مثل درخت های انار، انجیر، پرتقال و نارنج و فضای سبز حیات باغ رو برای خودشون داشتن. ما در اسلاید بعدی که شماره 12 هست یک نمونه بزرگتر از این حیات ها رو میبینیم که حیات های رواقدار هستن اما باغچه داره و باغچهش هم به صورت گود و فرونشسته است. میبینید رواق در یه ارتفاعی در بالا میچرخه اما یک محوطه سبزی که با گیاهان سبز کوتاهی پوشیده شده و بعد چند تا درخت نارنج توش هست در ارتفاع پایین در گودال قرار گرفته. در واقع یک گودال باغچه بزرگ در وسط این حیات هست و این گودال باغچه باز در میانه یک محوطه قابل عبوری داره که با کفسازی سرخ رنگ مشخص شده و در وسط هم استخر آب مستطیل شکلی است که در واقع یک محدوده فضایی التقاطی ما می‌بینیم از نظر طراحی فضای سبز منظر که یک چیزهایی از حیات‌های روم باستان داره که دور ستونی بودن و رواق‌هایی به همین صورت داشتن. به نظر میاد میراث حیات‌های مسکونی روم باستان در این منطقه حفظ شده و به این دوره هم رسیده، به دوره باغ‌های اسلامی. و البته می‌دونیم بخشی از این حیات‌ها که در آلکازار سویل هستن در دوره مسیحیت، یعنی زمانی که مسیحی‌ها بر مسلمان ها غالب میشن ساخته میشن با معماری مسلمان ها، یعنی استادکاران مسلمان میسازن این فضاها رو. اما زمان غلبه مسیحیان هست. به هر حال میراث حیات سازی رومی است این حیات های رواقدار که بهش پریستیل میگن. اما منظر آبی که به صورت یک استخر آینه‌گون اینجا هست خیلی شبیه منظر آب در حیات‌های ایرانی است. ما در باغ‌هامون منظر آب جاری در کنار استخرهای بزرگ که حالت آینه‌گون دارن هر دو رو با هم داریم، اما الگوی باغ ما بر اساس منظر آب جاری شکل می‌گیره و در حیات‌هامون بر اساس منظر آب ساکن و آینه‌گون، که این منظر آب ساکن و آینه‌گون اینجا یادآور حوض‌ها در حیات‌های ایرانی هست با دوره ایرانی اسلامی. و برعکس رواق‌های پیرامون یادآور فرهنگ رومی. اما گودال باغچه به نظر میاد اصلا یک ابتکار و ابداعی است که در این منطقه و در شمال آفریقا در همون زمان مسلمان‌ها صورت می‌گیره و برای محافظت درختان مرکبات که در یک فضای گودتر و در موقعیت اقلیمی مناسبتری رشد کنن این ابداع صورت گرفته. خب این کاخهای متعددی که در آلکازار هست و شما حیاتاشو دیدید سالن‌های عظیم و متعددی دارن. تشریفاتی ترین سالن‌ها معمولاً یک سالن خیلی بزرگ هست با تزئینات زیاد از کاشیکاری، مقرنس‌کاری و حتی آوردن حوض آب به داخل فضای سالن ها که بعداً خواهیم دید. و این سالن ها محل پذیرایی از سفرا بودن و همین دلیل به سالن آمباسادورها یا سفرا اسم گذاری شدن. سالن های تو در تویی هستند که اون بخش اصلیشون معمولاً مشرف به باغ هست و فضاهای جانبی هم همه هر کدوم به یک حیاط و یک باغی اشراف دارن و بنابراین پنجره‌های متعدد رو به باغ‌های متعدد باز میشه. شبیه این سالن رو ما در مدینه‌الزهرا دیدیم، خرابه‌هاش رو که بازسازی شده بود و رو به استخر و باغ بود و نمونه‌های کوچکترش هم که به صورت خرابه مونده بود، به خصوص نمونه‌هایی که با سه دهانه تاق بودند. این تاق‌ها هم که نیم دایره‌های رومی هستند تغییر شکل دادن، به قوس بزرگتری از دایره تبدیل شدن که با سرستون ترکیب شده، یعنی با فرم سرستون که از قسمت بالای ستون به صورت یک گلدان که دهانش گشوده و باز میشه باعث شده که یک تحولی در ایجاد قوس رومی ایجاد بشه و یک قوس مخصوص دوره اسلامی در اسپانیا به وجود بیاد که خود همین فرم باعث میشه رانش نیم دایره خیلی کمتر میشه و استقامت قوس بیشتر میشه. مراحل تکاملیش این قوسا زمانی است که اصلا از صورت دایره خارج میشه و در رأسش یک نوک تیز پیدا میکنه و به اصطلاح قوس تیزدار میشه که در همین قصر در سویل هم شاهدش هستیم. اینجا در حیاتی که به نام حیات یسو معروف هست یک محوطه سبز حیات رو با درختها و بوته‌هاش و چمن کفش میبینیم که همه وضعیت معاصر هستن، اما معماری کاملا معماری دوره اسلامی و قوس‌های نوک‌تیز که جای اون قوس‌هایی که در عقب همین رواق دیده میشن که دایره‌ای هستن رو گرفتن. این قوس‌ها تزئینی‌اند کاملاً، یعنی جنبه زینتی خیلی با ارزشی دارن، پر از کندکاری با سنگ و یا در قسمت‌های روی سطح با گچبری هستن و مشبک حتی کار شدن و از ویژگی های معماری اندلس هستن که در شمال آفریقا هم گسترده میشه. چرا؟ چون ما گفتیم تمدن اسلامی در اندلس یک خلافت بزرگی است که شمال آفریقا و حتی جنوب ایتالیا رو هم در بر میگرفته. در اینجا یه حیات ساده تر رو میبینیم از مجموعه ای که در آلکازار سویل هست به نام حیات نارنجستان که باز دور ستونی و پریستیل یا رواق داره که الگوی رومی هست، اما در وسط محوطه کاشت درختان نارنج و مرکبات رو میبینیم. مصالح عمدتاً به خصوص در دوره مسلمانان و مدتی بعد که این مسیحیانی که غالب شدن بر مسلمان‌ها در اینجا حکومت می‌کنن همچنان از معماری آجری استفاده می‌کنند و به خصوص در دوره‌ای که مسیحی‌ها ثروت چندانی ندارند، این معماری آجری رو با هیچ نوع نمای سنگی هم تزیین نمی‌کنند. کف‌سازی هم در اینجا آجری هست و مجراهای ورود آب به پای درخت‌ها در اینجا مشخص نیست. خب، اسلاید شماره 16 یه باغ واقعی رو نشون میده، باغ بزرگی که قسمت مهم قصر به این باغ اشراف داره. در سمت راست ما سردر ورودی به این باغ رو میبینیم که با دو تا بالی که هر بال مجموعه از ستونها و یک رواق هست مشرفن به این باغ، با ارتفاعی که از زمین گرفتن به اندازه یک طبقه این رواق‌ها از زمین ارتفاع گرفتن و سردر اصلی در طبقه پایین این رواق هاست. در قسمت بالایی روی سردر یک نظرگاه هست که به باغ نظر میکنه و در بالای اون هم بازی فضای مشرف به باغ هست که شبیه سردر مسجد قرطبه و مسجد سویل هست که در اونجا خب منظره بود، ولی اینجا این فضاهایی که در ارتفاع هستن نظرگاه هستن به باغ. شما اگر دقت کنید این در واقع یه باغ، یک بنای دو طرفه است و در دو سوش باغ هست و به هر دو سو نظر داره. این باغی که ما در اینجا می‌بینیم باز شامل فضاهای تقسیم شده است از مربع‌هایی که با معابر صلیبی شکل قطع شدن که در بعضی از این مربع‌ها ما حالت کرت رو می‌بینیم. درست باز در پلان عقب یا در پس زمینه ما کرت نارنج رو در چند بخش می‌بینیم، کرت‌های نارنج رو، ولی در این قسمت جلو به جای کرت ما با پارتر مواجه هستیم، یعنی همون محوطه‌هایی که با گیاهان قیچی خور تزیین شدن و در واقع یک فضای التقاطی دوباره به وجود آمده از بازمانده های کرت های باغ های ایرانی اسلامی و پارتر هایی که سبک رنسانسی باروک هستند. گیاهان غالب در اینجا نخل و مرکبات هستند و البته در تصاویر بعد خواهیم دید که انار از درختان مهمی است که تو این منطقه بوده و انجیر و میوه های دیگه هم به صورت فراوان در این باغ ها به عمل می آمدن. در اسلاید 17 در راستای محور ورودی که ما تصویر اسلاید قبلی رو همینجا در اسلاید 17 هم در گوشه راست گذاشتیم و سردر ورودی رو داریم و محور ورودی رو می بینیم در جلوش، در راستای این محور در انتها ساختمان اصلی کاخ به صورت خطی وجود داره که در مرکزش که رنگ نارنجی داره و قاعدتاً با آجر، رنگ آجر هست، یه بنایی رو می‌بینیم دو طبقه که بنای اصلی کاخ هست و در درگاه ورود به این بنای دو طبقه درست در راستای این محور هست که یادآور خیابان‌های باغ در باغ‌های ایرانی میشه برای ما. به نظر میاد که ساختار کلی باغ این صورت رو داشته و با ردیف درختان نخل و درختان دیگری این خیابان تزیین شده بوده که فعلا ما یک سرو رو میبینیم که قطعا قرینش هم بوده و احتمالاً سروهای دیگری هم در محوطه این باغ بودن، در راستای خیابان‌ها بودن. و باز کرت نارنج رو میبینیم یا کرت مرکبات رو، اما اطراف کرت ها گیاهان قیچی خور هرس شده ای رو مشاهده میکنیم که همون الگوی توپیاری یا هرس هندسی گیاهان رو در اینجا پیاده کرده و فضا باز یک فضای التقاطی شده، یعنی فضایی که از یه طرف یادآور خیابان باغ ایرانیه و از یه طرف گیاهان قیچی خورده. اتفاقا ما در دوره قاجار به بعد این سگ وارد ایران میشه و در مسیر خیابان باغ ما شاهد این میشیم که گیاهانی مثل شمشاد یا بید فرنگی رو میکاشتن و قیچی میزدن و یه همچین فضایی رو ایجاد میکردن. در تصویر 18 همون نقشه قدیم آلکازار رو که چند اسلاید قبل دیدیم میبینیم و یک محدوده قرمز رنگ که در اونجا البته با یک مربع سبز مشخصش کرده بودیم، محدوده است که با یک استخر کشیده بزرگ که دو بخش شده و در وسطش یک آبنمای رنسانسی رومی میبینیم، از زیباترین مناظر این باغ هست که عکس‌های متعددی ازش همیشه همه جا هست. و با توجه به این که توضیحاتی که در این اسلاید دادیم که باغ‌های متعددی در این ارک‌ها وجود داشتند که خود این مفهوم یک جوری ما رو وصل می‌کنه به ریشه باغ‌سازی در ایران باستان که شهرهای سلطنتی و ارک‌های سلطنتی ما در واقع باغ‌های بزرگی بودند با کاخ‌های متعدد و این الگوی پیش از اسلام در دوره اسلامی هم تکرار میشه و آخرین نمونهش هم ارگ تهران طهماسبی قاجاری هست که همین صورت رو داشته. اما اگر توجه کنیم در این مقطعی که مسلمان‌ها در اسپانیا بودند، یعنی قرن دوم تا هشتم هجری که مقارن قرون وسطای اروپا میشه، در اروپا اصلا اثری از این ماجرا نیست. اونجا فرمان روایان خرده پایی هستند به عنوان فئودال ها در قلمروهای خرد و کوچکی که در قلعه های دفاعی زندگی میکنند و نهایتا در قرن نهم شارلمان که یک امپراتوری تشکیل میده و ارگ مفصلی داره، مهمترین چیزی که در ارگ اون چشمگیر هست کلیسایی است یا نمازخانه است که در اون ارگ به صورت مجلل میسازه و صحبتی از باغ‌سازی در داخل این ارگ‌ها و باغ‌های سلطنتی ما نداریم تا دوره رنسانس به بعد. توی این تصویر قسمتی که با قرمز مشخص شده در اسلاید 19 واضح‌تر خواستیم راجبش صحبت کنیم. شما نقشه‌ش رو در بالای صفحه می‌بینید. یه محوطه‌ای است که از دو تا استخر مستطیل و در یک وسط یک استخر مربع که آبنمای مدوری در وسطش هست و اطرافش هم محوطه‌های درختکاری شده و دو تا فضایی که به صورت نیم دایره باز و با عناصر باغ‌سازی و فضای سبز و گیاهان قیچی خور طراحی شدن. یه فضای التقاطی به وجود آمده که شما در عکس ها هم میبینید، یعنی استخرها و این آب ساکن یه جوری با عرض کم و طول زیادش یه جوری ما رو یاد استخر طویل باغ چهل ستون میندازه، اما ترکیب بندیش به خصوص با این گیاهانی که در دورش هستن و قیچی خوردن دوباره یادآور فضاهای رنسانسی میشه. باز انبوه درختان در دو طرف این مسیر اصلی که با آب شکل گرفته، انبوه درختان که در دو ارتفاع، یک طرف ارتفاع کوتاه مرکبات هست و بعد پشتش درختهای بلندتر سبز پر رنگ که میتونن انواع درختان میوه یا غیر میوه‌ای باشن، و در سمت راست نخل‌ها رو ما میبینیم در یک ردیف دورتر، و در انتهای خود این محور مسیر طولانی رو میبینیم که با دو ردیف سرو طراحی شدن که ما رو یاد باغ ارم شیراز میاندازه. کلن یک فضای ترکیبی التقاطی از چیزی که در اصل باغ دوره اسلامی بوده و ساختار باغ ایرانی رو میشه درش کشف کرد وجود داشته و بعد تغییر کرده و این ریزکاری هایی که در قیچی زدن گیاهان و در آبنماهایی که به طور جدید بهش اضافه شده صورت رو ترکیبی یا التقاطی کرده. در سمت راست ما میبینیم که عکس از جایی گرفته شده که ظاهراً زیر یک ایوانی مشرف به استخر و یه باغ هست. ما رو به یاد اون ایوانی میندازه که در مدینة‌الزهرا دیدیم که مشرف به استخر بزرگ تقریباً مربع شکلی بود و بعدم باغ‌ها در اطرافش بودن. این محدوده هم در آرکازار سویل هست، از مجموعه بزرگی که از کاخ‌ها و باغ‌ها در این آلکازار هست. باز فضا و انبوه درخت‌ها که با فاصله نزدیک از این استخر هستن یادآور فضای باغ هست، تا آنچه که در اروپای رنسانس به بعد ما داریم و بیشتر نام پارک دارن. در اون فضاها منظر نزدیک، منظر بلافصل، منظری است که با پوشش گیاهی کوتاه، با بوته ها و چمن پوشیده شده، به خصوص در باغهای انگلیسی، در باغهای فرانسوی و ایتالیایی که با پارترها تزیین میشن و در باغهای انگلیسی بیشتر با چمن و تا حدی با پارتر. و بعد منظر دوردست هست که به صورت جنگلی انبوه دیده میشه. اما در باغ ایرانی ما بلا فاصله بعد از آب نما یا محور حرکت آب انبوه درختان رو داریم و اصولا تفاوتش میتونیم بگیم یک تفاوتی بین مفهوم باغ و پارک هست همین است که باغ برای ما توی ذهنمون یه فضای پردرخت و سایه‌دار رو تداعی میکنه که در پارک ها اینطور نیست و بیشتر فضای سبزی که پوشش گیاهی کوتاه داره و آفتاب زیاد و آسمان گسترده‌ای که بعدن ما در مباحث بعدی راجبش صحبت میکنیم. همون فضای خاصی رو که در اسلاید قبل صحبت کردیم عکس رو از نزدیکتر میبینید. فواره هایی که براش ساخته شده مشخصه که از دوره رنسانس به بعد هست، قیچی خوردن گیاهان و حتی اون آبنمای وسط که یک بین این دوتا مستطیل یک آبنمای مربعی بود با سواره وسطش به صورت حوض گرد پایداری بالا آمده که کاملا رنسانسی باروک هست. و در انتها جایی که ردیف درختان سرو یک معبری رو نشون میده که از وسطش یک محور جریان آب عبور میکنه که خیلی تصویر مبهم هست، درست موقعی که میخواهید شما وارد این محوری که با سروها محصور شده بشید، میبینید که پایه هایی گذاشتن با گلدان های روش که نمونه این گلدان ها رو هم خواهیم دید. اگر یادتون باشه گفتیم گلدان به عنوان یک عنصر تزئینی در باغ ریشش از یونان باستان شروع میشه که پرورش گیاهان در گلدان رو اونجا زنا به عهده داشتن و بعد در باغ‌های روم باستان، ویلاهای روم باستان استفاده می‌شده به عنوان یک عنصر زینتی باغ و بعد به باغ‌های ایتالیای رنسانس میرسه و بعد هم به باغ‌های باروک و اینجا هم حاضر شدن. این شبکه‌ای که ما در نقشه دیدیم از باغ‌های چهار بخشی محورهای متعددی دارن که ما تا حالا چند تا از این محورها رو بررسی کردیم. یکیش اینجا میبینید که جریان آبی در کار نیست، بلکه در فواصلی که این محور طولانی توسط محورهای عرضی قطع میشه یک حوضی به صورت گرد در زمین هست و با یک حوض پایدار فواره‌ای که بالا آمده یک مرکزی رو تعریف میکنه و این همینطور این ریتم تکرار میشه تا آخر. اما خود محور و انبوه درختان علی‌رغم این بوته های قیچی خورده، این انبوهی درختان که در نزدیکی محور هستند و مثل پارک های اروپایی در دوردست نیستن، یک نوع تداعی کننده فضای باغ ایرانی است. گونه های گیاهی هم همینطور، یعنی سرف ها و نخل ها و نارنج ها خیلی از دانشجو وقتی این اسلاید رو می دیدن می گفتن ما یاد شیراز می افتیم. ترکیب گیاهانی که تو این باغ هست ما رو یاد ترکیب گیاهان باغهای شیراز می اندازه. محور رو که صحبتش کردیم سمت راست بالا باز محور دیگه می بینیم که با یه دایره من محل اون آبنما رو نشون دادم و در سمت چپم محل آبنما رو نشون دادم و در پایین یکی از نمونه های این آبنماها که در واقع همه افسوده شده در دوره های بعد از اسلامی هستند و الگوی رنسانسی باروک رو دارن و پای گلدون رو که صحبتشو کردیم در اینجا هم میبینید در آغاز یک محور حرکتی دوتا پایه گلدان هست که دیتیلش رو باز در صورت جداگانه براتون گذاشتم. در واقع این فضاها فضایی هستند که الان موجودن در باغهای آلکازار سویل که بخشی رو که الان تو نقشه میبینید و باغهای چهار بخشی هستن تشکیل میدن. غیر از اون یک سری فضایی هم هست که به صورت باغهای انگلیسی طراحی شده که راجع به اونها ما اینجا صحبتی نداریم چون مورد بحث ما نیستن. در اینجا یک بخش از اون مجموعه چهار باغهای چهار بخشی رو نقشه‌شو داریم که در قسمتی که با علامت سی مشخص شده یک کوشک، این بار کوشک در راستای محور قرار داره و محور باغ که باغچه‌ها یا کرت‌های مربع که این کرت‌های مربع یا واقعاً کرت مرکباتن یا به صورت اون پارترها زینتی شدن. در محل تقاطع هر جا که محل تقاطع هست یک آبنما ظاهر میشه که شکل‌های مختلف با پلان مربع، شش ضلعی، هشت ضلعی، دایره، ولی وسطش همیشه یک حوضه پایدار بلند و فواره آب هست که یک نمونه‌اش رو ما در تصویر پایین میبینیم که کاملاً طرح باروک داره و خیلی متأخر هست. خب اگر یادتون باشه این نقشه رو که من نشون دادم و بخش چهار باغ‌های چهار بخشی رو راجبش صحبت کردیم و اون محدوده‌ای که با کادر قرمز مشخص شده رو هم صحبت کردیم، گفتیم یه محدوده‌ای دیگه در گوشه راست در پایین هست که الان من با آبی مشخص کردم. اینجا محدوده گودال باغچه هاست که به نظر میاد دست نخورده تا این قسمت از دوره اسلامی باشه که این گودال باغچه ها در نمونش در مدینت و زهران بود اما تصویر خوبی ازش نداشتیم و من فقط به اشاره ازش گذشتم. این گودال باغچه ها عملا چهار تا مربع هستن که گود شدن در زمین، گودتر از اونی که ما در اون حیات مربوط به قصر سویل دیدیم و اشاره کردیم و این شکل صلیبی که در بالا میبینید چهار تا حوض آب مستطیل شکله که وسطش هم یک حوض دایره ای هست. حالا دیتیلش رو خوب بخواید ببینید این تصویر در تصویر 25 به خوبی شاهدید که چطور تقریبا به اندازه ارتفاع یک طبقه ساختمان گود شده، محوطه پایین رفته و درخت‌ها رو در اونجا میکاشتن. نتونستم من جایی بخونم که چرا این گودال باغچه ها رو ایجاد میکردن، اما با همکاران هم صحبت کردم به یک جنبندی درستی نرسیدیم، ولی یک حد میشه زد به اون این که به خاطر حفظ درختان مرکبات در جایی که زمستان ممکن بوده سرما اینها رو از بین ببره در گودال باغچه مرکبات رو میکاشتن که از سرما و یخ زدن محفوظ باشن. گودال باغچه ها صورت زینتی داشتن، دیوارهاشون دارای طاق‌نماها بوده، معمولا با معماری آجری هستن و اون چهار تا حوض آب هم بین این چهار بخش قرار دارن که عمقشون تا کف گودال باغچه میره و از کف به وسیله یک زیراب دریچه هایی هست که آب وارد گودال باغچه میشده و میتونسته درختان رو آبیاری کنه و بعد زیراب بسته می شده. اما این چهار تا حوض مستقل از هم نیستن، بلکه با اون حوض میانی که به صورت دایره هست همه به هم وصلن و شما میبینید از لبه اون حوض دایره یک کمی که پایین تر میرید در دو طرف دو تا تاق میبینیم که نشون میده که یک به اصطلاح مجرایی وصل کرده این حوض گرد رو به حوض مستطیل شکل در اون دو سوی بالا، و به همین ترتیب در دو سوی پایین هم همین حالت هست و در واقع یک مخزن آب عظیم هست که به چهار بخش تقسیم شده و در یک دایره وسطی آب هم وصل هستند. در بالا در دو طرف این حوضها معبری برای راه رفتن هست که کفسازی می شده و می تونستن قدم بزنن و از زیبایی درختان در پایین پاشون و از آینگونی آب در کنار محل قدم زدنشون لذت ببرن. خرابه های جرس هایی که پایه های ایوانی مشرف به این گودال باغچه و این محوطه زیبا بودن رو در عکس میبینیم و حتی تاق نمایی که به صورت سدهانه در پشت این جرس های باقی مانده دیده میشه، نشون میده که در اون پشت یک سالن مجللی بوده مشرف به این گودال باغچه و بخشی از کاخ بوده. دوباره همون گودال باغچه رو که یک بار اسلایدش رو نشون دادم اینجا آوردم برای شما در اسلاید 26 که مشاهده میکنید چطوری معبر آب که اینجا یک دونه از چهار بخش نیست و اون دایره رو نداره، یک محور مستقیم آب هست که به صورت آینه‌گون جلوه کرده و داره آب رو حاضر میکنه در صحنه باغ و در دو طرفش گودال باغچه ها که باز شکلشون در یک قسمتی عریض‌تر و در یک قسمتی باریک‌تره و در قسمت عریض درخت‌های نارنج رو در خودشون دارن و در درون یک حیات مستطیل شکل بزرگ با ستون‌هایی که رواق دوری رو ایجاد کردن و یک پریستیل درست کردن به سبک حیات‌های رومی شما مشاهده می‌کنید. این تصویر نزدیک‌تر آمده و گودال باغچه رو در قسمتی که عریض هست و درختان نارنج توش هستن نشون میده و محل کف سازی که قرمز رنگی و میشه عبور کرد و تزئینات جداره گودال باغچه رو میبینید و ساختمان رو که دو طبقه هست و در طبقه بالا هم دوباره رواق‌های دور تا دور میچرخن و به این حیات اشراف دارن و منظر زیبایی از حیات رو میتونن مشاهده کنند و این در واقع یک نوع از حیات‌های اختصاصی به عنوان حیات‌های سبز و حیات باغ در اندلس هست که ما این نمونه مرمت شده و حفاظت شدهش رو در آلکازار سویل میبینیم. در یک جمع‌بندی ما میتونیم بگیم که همونطور که اسم این دوره رو اروپایی‌ها حذف کردن و نمیگن اسپانیا در دوره مسلمانان و میگن مورش اسپین و این تمدن رو نسبت میدن به اقوام مور یا شاید همون مغربی ها یا مراکشی های شمال آفریقا که اینا جز لشکریان اعرابی بودن که به این منطقه آمدن و خودشون صاحب تمدنی نبودن بلکه اون اعراب بودن که تمدن اسلامی رو به این منطقه وارد کردن، با اون خصومتی که دارن و اسم رو عوض کردن ما تاریخ رو که بخونیم میبینیم آثار زیادی از آثار تمدنی اسلامی رو به عمد مسیحی‌ها از بین بردن و اون چه که باقی مونده ازش استفاده میکردن و چون استفاده میکردن به مرور زمان هم درش تغییر دادن. بیشترین تغییرات رو در باغ‌ها دادن. شما میدونید اصولاً باغ پدیده‌ایست که ماندگاری کمتری نسبت به معماری داره. ما بیشترین شواهد رو از آثار تمدن اسلامی در آثار معماری به جای مونده میبینیم و از باغ‌ها فقط باید حدس بزنیم که این چیزی که امروز در معرض هست و ما میبینیم چقدر ریشه قدیمی و چقدر ریشه دوره اسلامیش حفظ شده یا اینکه ردی یا به اصطلاح یک اثر کمرنگی از دوره اسلامیش آیا باقی مونده یا نه. به هر حال فهمش بسیار مشکله و ما برای فهم باغ‌های دوران اسلامی در اندلس همچنان نیازمند تحقیق و تحلیل هستیم. بخش دوم در اینجا به پایان میرسه. فایل تصویری بعدی با فایل صوتی خودش جداگانه در وبسایت تاریخ و معماری.ir بارگذاری میشه.